از همراهی شما عزیزان با بخش سوره‌های آسمانی سپاسگزاریم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، مهاتما گاندی رهبر فقید هند درباره قرآن گفته است: از راه آموختن علم قرآنی هر کس به اسرار وحی و حکمت‌های دین بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگی دیگری پی می‌برد. در قرآن هیچ اجباری برای تغییر دین و مذهب انسان‌ها دیدن نمی‌شود. قرآن به راحتی می‌گوید هیچ زور و اکراهی در دین وجود ندارد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 48 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا می رسیم به این آیه. با هم بشنویم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بترسید از قیامتی که از روزی که هیچ کسی هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دیگه دفع نمی‌کنه، هیچ قدرتی نمی‌تونه قهر خدا را از یکی دیگه مانع بشه. اگر خدا قهر کرد کسی نمی‌تونه جلوگیری کنه و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نمیشه و هیچ غرامت و بدلی گرفته نمیشه، یاری نخواهند شد روزی که هیچی به درد نمیخوره. در این آیه به برخی از باورهای غلط و امیدهای نابجا یهود اشاره شده. اونا گمان می‌کردن که روز قیامت اجدادشون شفاعتشون خواهند کرد، مثل که بت‌پرستا میگفتن هاولای شفعانا، ای بت‌ها شفیع ما هستن، و لذا برخی از اونها برای بتشون قربانی میکردن، میگفتن قربانی کفاره گناهانمونه. اگرم پول نداشتن یه جفت کبوتر رو سر میبریدن و گروهی از اونها به همراه مرده طلا و زیور آلات دفن میکردن، میگفتن اگر قیامت این مرده زنده شد این پولا رو بده و خودشو آزاد کنه، یعنی با مرده طلا دفن میکردن. اینا عقاید خرافی بود که قربانی بره بت، ایمان به شفاعت بت، ایمان به شفاعت نیاکان، طلا دفن کردن با مرده. قرآن میفرماد همه اینا رو بذارید دور. واتقوا یوما، بترسید از قیامتی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، احدی از احدی نمیتونه حمایت کنه، نه انصاب لا انصاب، نه ارحام لن تنفعكم ارحامكم، نه مال نه فرزند، اصلا لا یسأل حمیم حمیما، دوست از دوست احوال پرسی نمیکنه. قیامت شما هستی یا تنها. قرآن خیلی قیامت جدی گرفته و اگر ما قیامت جدی بگیریم خیلی مشکلات حل میشه. شفاعت چند جوره. آیاتی داریم که یوم لا بیان فی ولا خله ولا شفاعت، شفاعت نیست، یعنی شفاعت علکی نیست، شفاعت خیالی نیست، اما شفاعت واقعی هست. ولذا خود جهنمی ها میگن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت بود ولی شامل ما نشد. این آیه مربوط به قیامتی که میفرماد شفاعت بود ولی به درد ما نخورد، یعنی بود به ما نرسید. پس شفاعت هست اما به کی؟ ببینید شفاعت مثل جایزه بانک هست. مثلا میگن بانک فلان جایزه میده، درسته، دروغ هم نیست، اما اول به کی جایزه میده، دوم چقدر جایزه میده، هم معلومه به کی هم معلومه چقدر. پس شما نمیتونی وقتی اعلامیه بانک داده دیگه بانک فلان جایزه میده بریم فردا بازار خرید کنیم بگیم ها خرید میکنی، میگه بله شنیدم بانک جایزه میده. بابا جایزه میده دروغ نی، اما به کی و چقدر؟ اما معلومه جایزه به تو بدن. بر فرض ممکنه جایزه شما به 2 میلیون جایزه شدن به شما، شما چرا 10 میلیون نسیه میکنی؟ شما نمیتونی به صرف اعلامیه بانک بری پیش خرید کنی. یعنی شفاعت حقه، اما معنای شفاعت این نیست که پس ما از حال و پیش گناه بکنیم. اصلا در برزخ اصلا شفاعت نیست، شفاعت مال قیامت. برزخ چه بهش میکنی؟
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعلام شرایط اعطای اقامت بلند مدت ایران و نخبگان و فرهیختگان افغانستانی. برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب. روسیه: اقدامات فوق‌العاده آژانس علیه ایران هیچ مبنایی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی شرایط اعطای اقامت بلند مدت ایران با فرهیختگان و نخبگان ایرانی را اعلام کرد. امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی در حاشیه مراسم شب شعر شمیم فاطمی در مشهد در گفتگو با خبرنگار ما از اعطای اقامت بلند مدت ایران به فرهیختگان، نخبگان و سرمایه های ادبی و فرهنگی افغانستان در اسرع وقت خبر داد.
همینجا هم یک خبری رو من بدم با افتخار به این فرهیختگان، به نخبگان، به سرمایه های ادبی و فرهنگی حتما ما برنامه‌ریزی اقامت بلند مدت رو اعطا خواهیم کرد و امیدواریم که اجر فراوانشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن.
شما اشاره فرمودید که به نخبگان فرهنگی ها در حوزه های مختلف اقامت بلند مدت اعطا میشه. میشه ویژگی های این اقامت و اینکه افرادی که میخوان اقامت بگیرن باید چه کار کنن، از چه بستری اقدام کنن بفرمایید؟
ما یک کمیته فنی رو و تخصصی رو تو این زمینه فعال کردیم. پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همه سرمایه های فرهنگی، استادان دانشگاه و کسانی که در اون گروه فنی و اون کمیته فنی و تخصصی مورد تایید قرار میگیرن در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته انشالله اعطای اقامت به اینها داده میشه.
معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی همچنین با اشاره به برگزاری محفل شب شعر فاطمی به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ابراز امیدواری کرد که چنین جلساتی هم در ایام سوگواری و هم در مناسبت‌های عید و شادی تکرار شود و شاعران جبهه مقاومت آیین‌های خوبی را در منقبت اهل بیت علیهم السلام به نمایش بگذارند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان سفر رسمی به هند و نشست با سکتور خصوصی هند و افغانستان بر گسترش و توسعه روابط تجاری دو کشور تاکید کرد. گزارش داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در نشست با سکتور خصوصی هند و افغانستان، افغانستان را مارکتی خوب و تناسب کشورهای منطقه خواند. عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر رسمیش به هند تمرکز به گسترش و توسعه راه‌های روابط تجاری دو کشور افغانستان و هند داشته است. عزیزی در ادامه سفر و دیدارهایش در هند در دیدار با اعضای سکتور خصوصی هند و افغانستان با اشاره به فراهم شدن بستر مناسب در افغانستان گفت از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد می باشد.
امروز در افغانستان زمینه سرمایه گذاری هم لیبر ارزان است، هم برق ارزان است، هم زمین در اختیار یک صنعتکار و یک متشبث گذاشته می شود. که یک متشبث میخواهد مثل یک بستر بسیار منظم در افغانستان الحمدلله امروز موجود است و وجود دارد.
همچنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان را مارکتی خوب برای سرمایه گذاری به تناسب کشورهای منطقه خوانده گفت اگر کسی بخواهد 20% سرمایه گذاری کند یا بیشتر تعرفه حمایت می شود. عزیزی
در افغانستان هر چیزی را که ما می خواهیم که حمایت بکنیم اگر 20% تولیدات شروع می شود ما با از نگاه تعرفه 20% را حمایت میکنیم. اگر 50% تولیدات شروع میشه یا 50% خودکفا میشیم ما 50% حمایت میکنیم. اگر 100% تولیدات شروع میشه در افغانستان و ما خودکفا میشیم به طرف خودکفایی میریم در بخش تولیدات ما 100% را حمایت میکنیم. یعنی از این معلوم میشه که ما در افغانستان نظر به تمام کشورهایی که در دور همسایه ما است یک مارکت بسیار منظم، یک مارکت بسیار معقول و یک فایده بسیار خوبی که در افغانستان همگیتان میفهمین هر چیزی که نو شروع میکنی فایده خوبتر میشه. وقتی زمانی که همه چیز به فعالیت میباشند و شرکت ها یک قدم پیشتر میباشند باز هیچ وقت زمینه ای را آدم پیدا کرده نمیتونه که در اونجا سرمایه گذاری بکنه.
با بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجاری با آن کشور افغانستان و هند تلاش دارند تا همکاری هایشان را در عرصه های مختلف گسترش داده و شرکت های داروسازی مشترک را ایجاد کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در دیدار سرپرست سفارت حکومت طالبان در قرقیزستان با سفیر هند این کشور، طرفین پیرامون گسترش روابط افغانستان و هند، افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری، تقویت اتصال منطقه‌ای، تداوم کمک‌های بشردوستانه و توسعه تعاملات دو جانبه دیپلماتیک گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم خانم زهرا سلطانی.
گفتگوی دیپلماتیک افغانستان و هند برای تقویت روابط کابل با دهلی نو. سفارت افغانستان در قرقیزستان با نشر خبرنامه گفته است که عبدالشکور حقانی، سفیر حکومت طالبان در قرقیزستان با سفیر هند در این کشور دیدار کرده و دو طرف بر گسترش روابط دیپلماتیک تاکید ورزیدند. در خبرنامه آمده که در این دیدار در مورد تقویت روابط میان افغانستان و هند، همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، اتصال منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و گسترش تعاملات دو جانبه دیپلماتیک گفتگو شده است. بر اساس خبرنامه دو طرف تصریح کردند که سفر سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به هند گامی مهم در راستای توسعه روابط دو جانبه بوده و همچنان امید است که سفر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به دهلی نو زمینه ساز فرصت‌های تازه در عرصه تجارت، صادرات و واردات گردد. اهمیت استراتژیک بندر چابهار، میکانیزم دهلیز هوایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی از موارد دیگر بحث در این دیدار بوده است. نجیب الله بهادر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
با دید روابط تاریخی هند و افغانستان حالا هم ایجاب میکنند که هند و افغانستان در کنار یکی دیگر باشند و روابط حسنه و دیپلماتیک و تجارتی و اقتصادی خوب هم با هم داشته باشند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با هند را در بخش های مختلف و ویژه برای توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان مهم می خوانند.
هند از جمله کشورهای مهم منطقه محسوب می شه. داشتن روابط خوب استراتژیک اقتصادی و سیاسی با هند میتونه به افغانستان خیلی کمک بکنه، چون 50% صادرات محصولات زراعتی ما فعلا به بازارهای هند میشه. در صورتی که هند بتونه افغانستان کمک بکنه و سرمایه گذاری های جدی بالای چابهار داشته باشه، بدون شک میتونه خیلی تجارت افغانستان رونق پیدا کنه.
این در حالی است که بعد از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به دهلی نو، روابط حکومت طالبان و هند در بخش های مختلف به ویژه در مسائل اقتصادی و تجارتی گسترش یافته و مقامات هندی هم همواره بر گسترش همکاری ها و تعاملات این کشور در بخش های مختلف با افغانستان تاکید می ورزند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در پی رایزنی‌های جدید تهران و کابل برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، مقامات طالبان از پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز مشترک فراوری مواد معدنی در مرز دو کشور استقبال کردند. در دیدار اخیر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل، دو طرف بر ضرورت ایجاد ساختارهای مشترک برای توسعه همکاری‌های معدنی تاکید کردند. در این نشست که با حضور سفیر ایران برگزار شد، موضوع راه اندازی یک مرکز مشترک فراوری مواد معدنی در مرز ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بهره‌مندی افغانستان از ذخایر فراوان معدنی، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین سکتور خصوصی دو کشور و تدوین برنامه‌ای 10 ساله برای توسعه این بخش را مطرح کرد. وی همچنین توان ایران در حوزه تجهیزات معدنی، فناوری استخراج، صنایع فولادی و پروژه‌های تأمین انرژی را یادآور شد و اعلام کرد تهران آمادگی دارد در احداث مرکز مشترک فراوری در نقطه مرزی مشارکت کند. هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، هم ضمن استقبال از این پیشنهاد بر تمایل افغانستان برای توسعه روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد. وی گفت سیاست جدید افغانستان اجرای فرایند استخراج و فراوری مواد معدنی داخل خاک این کشور است و همکاری با ایران می تواند این هدف را تقویت کند. ادامه خبرها. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همراه با هزاران نفر از مردم در حسینیه امام خمینی حاضر شدند. در این مراسم که جمعه شب برگزار شد، حجت الاسلام رحیم شرفی در سخنرانی خود با استناد به آیات قرآن و تبیین برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی پرداخت. وی گفت دشمنان دین از 4 ابزار تفرقه و اختلاف، نفوذ، ایجاد تردید شبهه و تحریم اقتصادی برای شکستن مقاومت جامعه اسلامی استفاده می کنند و لازم است در برابر این اهداف هوشیار بود. در ادامه این مراسم، سید حدادیان به اجرای مرثیه‌خوانی و مداحی در راستای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداخت. حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران میزبان هزاران عزادار از قشرهای مختلف مردم بود که برای شرکت در اولین شب مراسم عزاداری تجمع کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هیچ مبنایی برای اقدامات فوق‌العاده از سوی این شورا در ارتباط با فعالیت‌های بازرسی در ایران وجود ندارد. با نوشته وبگاه وزارت خارجه روسیه، زاخاروا در این باره بیان کرد: ما این اقدام تحریک‌آمیز اردوگاه غرب را ضربه جدی به اعتماد بین الملل به سیستم تضمین‌های آژانس و رژیم جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌دانیم. در واقعیت هیچ مبنایی برای اقدامات فوق‌العاده از سوی شورای حکام آژانس در ارتباط با فعالیت‌های بازرسی در ایران وجود نداشت. دبیرخانه درخواستی از هیئت حکام برای دستورالعمل نداشته است. مسکو در ادامه از ایران به خاطر پایبندی به تعهدات تحت NPT و توافق تضمین‌های جامع با آژانس قدردانی کرد و تأکید نمود که همکاری تهران با وجود حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ماه جون با تأسیسات هسته‌ای و همچنین فعالسازی اسنپ‌بک توسط کشورهای غربی ادامه پیدا کرد. زاخاروا افزود که رفتار دوگانه اروپایی‌ها با توسعه همکاری سازنده بین ایران و آژانس کمکی نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین دیروز طرح 28 ماده‌ای ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین را رد کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز در نطق تلویزیونی به طور رسمی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با روسیه مخالفت کرد و آن را از دست دادن کرامت ملی خواند. زلنسکی با اعتراف به اینکه اوکراین در یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود قرار دارد گفت ایالات متحده فشار بی سابقه به کیف وارد می کند تا طرح 28 ماده ترامپ را بپذیرد. او تاکید کرد که حاضر به پذیرش این طرح نیست، اما همزمان هشدار داد که سرپیچی از واشنگتن ممکن است باعث از دست دادن شریک اصلی اوکراین شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به موضع زلنسکی گفت او باید همین حالا مذاکره کند، وگرنه هر روز قلمرو بیشتری از دست خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم تایید کرد که مسکو متن پیشنهادی آمریکا را دریافت کرده و آن را مبنای ممکن برای یک توافق صلح پایدار توصیف کرد. و افزود اگر کیف این پیشنهاد را رد کند، پیروزی های اخیر روسیه از جمله تصرف شهر کوپیانسک در شمال شرق اوکراین به ناچار در دیگر مناطق کلیدی هم تکرار خواهد شد. دونالد ترامپ برای پذیرش این طرح به کیف تا پنجشنبه 27 نوامبر مهلت داده و گفته تنها در صورت پیشرفت سریع مذاکرات ممکن است این ضرب الاجل تمدید شود. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعلام شرایط اعطای اقامت بلند مدت ایران به نخبگان و فرهیختگان افغانستانی. برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. و روسیه اقدامات فوق‌العاده آژانس علیه ایران هیچ مبنایی ندارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از گسترش نفوذ داعش خراسان در افغانستان گفت باید اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اتخاذ شود. آنا استیگنوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد مسکو همچنان نسبت به حضور و فعالیت گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان به شدت نگران است. و با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت ما همچنان از حضور مداوم گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان نگرانیم. ما اقدامات انجام شده از سوی مقامات افغانستان را مورد توجه قرار می دهیم، اما می بینیم که این تدابیر متاسفانه ناکافی است. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
نوبه دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، اخیراً معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با ابراز نگرانی از گسترش نفوذ داعش خراسان در افغانستان گفته که باید اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اتخاذ شود. تحلیل شما رو می‌خواستم پیرامون این صحبت‌های اخیر معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و بحث حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان داشته باشیم.
اولاً که به کشورهای همسایه نگران از تغییر وضعیت امنیتی در جغرافیای بنام افغانستان همیشه بودند. روابط این کشورهای همسایه با حکومت‌ها، چی در دوران جمهوریت چی پس از جمهوریت، با ادارات حاکم گرفتن، بیشتر مبتنی بر منافع ملی خودشان یا امنیت ملی خود آنها بوده است. تعمیق روابط روسیه با امارت اسلامی بیشتر به جای اینکه مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و دیپلماتیک صرف باشد، بیشتر مبتنی بر تضمین امنیت جغرافیایی که مربوط به روسیه یا سازمان امنیت دست جمعی میشه، شامل آسیای میانه نیز میگردد، بوده. حالا در این جغرافیا گروه های تروریستی وجود دارند. این که فعالیت مستقیم بر علیه منافع روسیه و کشورهای همجوار انجام میدهند یا نمیدهند بحثی جداست، اما به صورت بالقوه توانایی آسیب رساندن به حوزه امنیتی و حوزه استحفاظ امنیتی کشورهای آسیا میانه قطعا دارند. از آن جمله تعداد از گروه هایی که در مرزهای شمالی افغانستان همیشه آمادگی دارند تا نوع رژیم های ایدئولوژیک و اسلامی در کشورهای آسیای میانه ایجاد بکنند. روسیه به اساس دریافت های استخباراتی خود از عاقبت فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نگرانه و تلاش میکند تا ای که در افغانستان یک حکومت به وجود بیاید که هم مشروعیت بین ملی داشته باشه، که همه دنیا شریک باشن در تأمین امنیت جغرافیا، و هم بر اقتدار داخلی و قدرت ملی حکومت در افغانستان به حد زیاد باشه که هیچ زمینه ای برای سربازگیری گروه های افراطی که بگونه ای مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند یا جغرافیای دیگر در افغانستان کاملا منتفی بگره. این نگرانی رو نها دارن. همچنان این نگرانی علاوه بر روسیه تاجیکستان به شدت داره، ازبکستان به شدت داره و کشورهای معاشی آسیای میانه که همگی دارن، چینایا بینن از این قضیه نگران. با تعقیب فعالیت گروه تی تی پی در پاکستان این نگرانی بیشتر اوج گرفته. گویا پاکستان با آنکه حمایت جدی از جریان تحریک طالبها داشته و همیشه هم به خاطر آسیب زدن به حاکمیت در درون افغانستان از آخرین انرژی ها خود استفاده کرده، اما حالا میبینیم خود از درگیر سناریو شده است که سالهای گذشته بر از او هم زمینه چینی میکرد و هم در تداوم و قدرت او سناریوها به افغانستان کار و فعالیت کردن. از آنچه که امروز پاکستان تجربه کنه میبینه کشورهای دیگر نیز نگرانند. همین نگرانی برای تمام کشورهای همسایه افغانستان هست، مگر اینکه دنیا تصمیم بگیره مبتنی بر اینکه در تأمین امنیت این جغرافیا چه به صورت دیپلماتیک چه به صورت حمایت‌های امنیتی و نظارتی شریک باشن و مشروعیت پیدا بکنه ساختار در داخل افغانستان و اداره حاکم نیز تعهد بسپاره و فرصت برای ایجاد یک تعهد و اعتماد فراهم بکنه که کشورها از عاقبت تهدید ناامنی‌های جغرافیای خود آرام‌تر بشه.
جناب دکتر صاحب، بفرمایید که چرا کشور روسیه در عین اینکه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران هست؟ این دوگانگی‌ها را شما چه قسمی تفسیر و ارزیابی می‌کنید؟
بله، کاملاً آنچه که روسیه انجام داده پارادوکس در حوزه سیاست خارجی از او. از یک طرف هم به رسمیت می‌شناسه، اعتبار و کردیت دیپلماتیک به اداره حاکم داده، از جانب دیگر در یک نهاد بین ملی از نگرانی‌های بسیار زیاد در ابراز می‌کند. نگرانی‌های روسیه به عنوان رئیس سازمان امنیت دست جمعی که شامل چندین کشور آسیای میانه می‌گردد، نگرانی کشورهای آسیای میانه است. در حقیقت آسیب پذیری بیشتره که کشورهای مسلمان نشین، کشورهایی که مردمان از مسلمانند و فرصت برای حلول و نفوذ روایت های بنیادگرایانه در بستر دین مقدس اسلام در این جوامع و کشورها بیشتر فراهم از داخل خود روسیه. همین کشورهای آسیای افغانستان، 4-5 کشور آسیای میانه بدون شک پتانسیل های تهدید از جانب گروه هایی که در داخل افغانستان هست میبینن، تشخیص دادن و این نگرانی به شکل انتقال دادن به سازمان امنیت ضد جمعی که در رأس از او فدراتیو روسیه قرار داره و این نگرانی از جانب از او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شورای امنیت ابراز میشه. آنچه که اونا میگویند بیشتر نگرانی دست جمعی تمام کشورها هست، تنها روسیه هم نیست. اینکه افغانستان به رسمیت شناخته، روابط بسیار خوب داره، سفارت از او فعالیت گسترده داره، در مجالس بزرگ رهبران طالبان همه دعوت میکنن، نشان میده که روسیه به هیچ عنوان از یک سیاست ثابت و با اعتماد نسبت به آینده این جغرافیا برخوردار نیست و هر لحظه ممکن است این موازی روسیه در تبال مسئله افغانستان تغییر بخوره، یک دم از ناامنی شکایت میکنه، یک دم از حضور کشورهای دیگر در افغانستان هشدار میده. به هر عنوان نشان دهنده تزلزل در یک ثبات و قوام سیاست خارجی روسیه در مجامع بین ملی و منطقوی در حقیقت نشان داده.
بله، گفتگویی بود با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، در رابطه با نگرانی روسیه در رابطه با حضور گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان در افغانستان. در بلخ تفاهم‌نامه میان بازرگانان افغانستان و اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان امضا شد که می‌تواند فصل تازه‌ای را در مسیر صادرات افغانستان با بازارهای جهانی رقم بزند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
در بلخ تفاهم‌نامه میان بازرگانان افغانستان و اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان به امضا رسید. توافقی که به گفته مقام‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر صادرات کشور ایجاد کرده و راه‌های جدید را برای انتقال محصولات کشاورزی افغانستان به بازارهای جهانی باز کند. بر اساس این تفاهم‌نامه که میان سکتور خصوصی ولایت بلخ و اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان نهایی شده است، قرار است محصولات کشاورزی افغانستان به ویژه میوه تازه و خشک از طریق شود. مسئولان میگویند با ایجاد این مسیر روند بارگیری، انتقال و بسته‌بندی کالاها با سهولت بیشتر انجام خواهد شد و تاجران می توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای هدف دست یابند.
سرمایه‌گذار هر دو طرف در صادرات محصولات زراعتی افغانستان با ازبکستان، کشور دوست و همسایه ازبکستان و همچنان آسیای میانه و مسکو یا روسیه، همچنان ترکیه صادر خواهد شد که در این زمینه تفاهم نامه برای گسترش همکاری های دو طرف بود و برای شریک ساختن اموگزینه هایی که تجار ازبکستان در دسترس دارند او را به جانب افغانستان شریک بسازند.
بز افغانستان نه محصولاتلارن ازبکستان آرقلی ری اکسپرت قل...
ما زمینه صادرات افغانستان را از طریق ازبکستان فراهم میکنیم و این روند در بازار آزاد ترمز به گونه منظم مدیریت و نظارت میشود. به منظور تسهیل بیشتر در روند صادرات یک برنامه جامع تجارتی را راه اندازی کرده ایم تا بازرگانان افغان بتوانند محصولات و کالاهای خود را با سهولت بیشتر به این بازار انتقال دهند. بر بنیاد این برنامه تاجران افغان هنگام انتقال و عرضه محصولات خود در بازار آزاد ترمز هیچ گونه تعرفه یا هزینه گمرکی پرداخت نمی کنند. شمار از بازرگانان و کشاورزان بلخ نیز امضای این تفاهم نامه را گام مهم در حمایت از تولیدات داخلی دانسته و می گویند که فراهم شدن زمینه انتقال محصولات از مسیر ازبکستان انگیزه آنان را برای افزایش کشت، برداشت و سرمایه گذاری بیشتر می سازد. آنان باور دارند که این مسیر تازه ظرفیت رقابت محصولات افغانستان در بازارهای منطقه را نیز بالا خواهد برد.
یک بدیل بسیار خوب شد. سابق میوه خشک و میوه تازه ما زیادتر فیصدیش به پاکستان و هندوستان بود و از این طریق ما میتونیم به مسکو و همچنان به طرف اروپا صادرات ما زیادتر شود.
همه پیاز و رومی و کچالو و یه چیزا که طرف دولت های خارج بره بسیار در مردم دهقانکار خوب میشه، کارش زیاد میشه، سردخانه نداره این مردم، همه کارا خوب است دیگه.
این تحولات در حال رخ میدهد که پس از مسدود ماندن بارها و بارها گذرگاه تجارتی میان افغانستان و پاکستان، روند صادرات و واردات کشورهای منطقه با چالش‌های جدی مواجه شد. به دنبال این محدودیت‌ها، امارت اسلامی تلاش کرده تا وابستگی تجارت کشور بر یک مسیر را کاهش داده و راه‌های جایگزین برای انتقال کالاهای بازرگانی ایجاد کند. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند تلاش‌ها برای گشایش مسیرهای تازه و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی به طور قابل ملاحظه صورت یافته و تفاهم‌نامه اخیر با ازبکستان بخشی از همین برنامه‌های راهبردی است. آنان ابراز امیدواری می کنند که با عملی شدن کامل این تفاهم نامه میزان صادرات کشور افزایش یافته و کشاورزان و تاجران بیشترین سود را از این اقدام خواهند برد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
ارجمند و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتتان رسیدیم. امروز 1 قوس 1404 با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. امروز هم دوستان موضوعات متنوعی را به بحث خواهیم گرفت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم. شرایط اعطای اقامت بلند مدت ایران به نخبگان افغانستانی. و هشدار پاکستان به حکومت طالبان، از مخالفان شما حمایت میکنیم. خب خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که برنامه انعکاس از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. امیرالله شمقدری معاون امنیت انتظامی ولایت خراسان رضوی ایران گفتگوی اختصاصی داشته با خبرنگار رادیو دری و در این گفتگوی اختصاصی شرایط اعطای اقامت بلند مدت ایران به فرهیختگان و نخبگان افغانستانی را اعلام کرده. آقای شمقدری در حاشیه مراسم شب شعر شمیم فاطمی در مشهد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت در این زمینه یک کمیته فنی تخصصی را فعال کرده ایم و پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همه سرمایه های فرهنگی، استادان دانشگاه و همه کسانی که در آن کمیته فنی مورد تایید قرار گیرند در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته، اقامت بلند مدت به آنان اعطا خواهد شد.
همینجا هم یک خبری رو من بدم. با افتخار به این فرهیختگان، به نخبگان، به سرمایه های ادبی و فرهنگی حتما ما برنامه‌ریزی اقامت بلند مدت رو اعطا خواهیم کرد و امیدواریم که اجر فراوانشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن. این جلسات چه در مناسبت هایی که سوگواره هست و چه در مناسبت هایی که شادی است مثل میلاد پیامبر گرامی اسلام حتما باید تکرار بشود و شاعران جبهه مقاومت کنار هم گرد بیان و آیین بسیار خوبی رو در منقبت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله به نمایش بگذارید.
شما اشاره فرمودید که به نخبگان فرهنگی ها در حوزه های مختلف اقامت بلند مدت اعطا میشه. ویژگی های این اقامت و اینکه افرادی که میخوان اقامت بگیرن باید چه کار کنن، از چه بستری اقدام کنن بفرمایید؟
ما یک کمیته فنی رو و تخصصی رو تو این زمینه فعال کردیم. پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، و همه سرمایه‌های فرهنگی، استادان دانشگاه و کسانی که در اون گروه فنی و اون کمیته فنی و تخصصی مورد تایید قرار می‌گیرن در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته انشالله اعطای اقامت به اینها داده میشه.
لازم به یادآوری است که شب شعر شمیم فاطمی با هدف گرامی داشت زبان فارسی و نشان دادن عشق و علاقه مردم مسلمان کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی با حضور شاعران آیینی از ایران، افغانستان و همچنین از پاکستان و هندوستان برگزار شد. در این مراسم آقای شمقدری، معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت برگزاری این برنامه گفت این آیین با چند هدف اصلی برگزار شد: نخست ترویج و پاسداش شعائر اسلامی و در کنار آن نکوداش بانوی فرزانه یگانه عالم که اقدامی ارزشمند و ماندگار است. سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، هم در حاشیه این مراسم درباره هدف برگزاری این شب شعر گفت: ما با برگزاری این شب شعر تلاش داشتیم تا نشان دهیم دو ملت ایران و افغانستان از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند و ما در پی ایجاد وحدت و همدلی هستیم. سید جعفر سیدآبادی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران در خصوص این شب شعر بر پیوند تقویت همکاری میان دو ملت ایران و افغانستان تأکید کرد و گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم و تشکر میکنم از حضور همه شما عزیزان در مراسم شب شعر شمیم فاطمی و از اینکه تشریف آوردید و با حضور شاعرای عزیز محفل ما نورانی تر شده. من بعد این نکته را عرض بکنم که شب شعر شمیم فاطمی با هدف پاسداشت زبان فارسی و همچنین گرامی داشت و نشان دادن محبت مسلمانان کشورهای مختلف به مقام والای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و این رو ما بارها تأکید کردیم که گاهی این چنین مراسمات و پاسداشت ها و همچنین گرد همایی ها میتونه در راستای ترویج فرهنگ مبانی دینی اسلامی به ما کمک بکنه و این رو تقویت بکنه. نکته اساسی که باید عرض بکنم، ما تأکیدمون همیشه این بوده که این پیوند میان ملت‌های مسلمان، مخصوصا کشورهای همسایه، ملت افغانستان، پاکستان، هندوستان، کشورهای همسایه، کسانی که زیر پرچم اهل بیت دارن خدمت میکنن و شعائر رو دارن گرامی می‌دارن، این دسته از مراسمات میتونه به ما کمک بکنه برای تقویت این پیوندهای ناگسستنی، پیوندهایی که از گذشته‌ها میان ملت‌ها برقرار بوده. امروز هم که عزیزان ما در مجموعه دارالکل امور اتباع مهاجرین خارجی تلاش کردن که این برنامه برگزار بشه، به واسطه همین بوده که انشالله بتوانیم این پیوندهایی که از گذشته برقرار بوده اینها رو ما تقویت کنیم. در مراسمی که خدمتون هستیم حدود 10 شاعر از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان حضور دارند که به آیین شعرخوانی می‌پردازند.
خب، صحبت های محترم سید جعفر سیدآبادی بود، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در رابطه با شب شعری که برگزار شد با حضور شاعران افغانستانی و ایران و موضوع مهم همان تقویت همکاری میان دو ملت ایران و افغانستان بود که در این شب شعر مورد تأکید ویژه قرار گرفت. اما در رابطه با ایران و افغانستان، چنانچه در جریان هستید، به خصوص در هفته های اخیر با توجه به گسترش سطح مبادلات و روابط سیاسی اقتصادی بین ایران و افغانستان بیشتر بر این موضوع تاکید میشه، هم از سوی مقامات افغانستان و هم از سوی مقامات ایران. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان هم در گفتگویی که با صدا و سیمای ایران داشته، با توجه به سطح روابط دو کشور و مراوداتی که اخیراً افزایش پیدا کرده بین کابل تهران و حتی ولایت‌های مرزی دو کشور همسایه، آقای بگدلی تأکید کرده که مردم ایران و افغانستان مشترکات فراوانی با هم دارند و باید هر دو طرف تلاش کنیم که این پیوندها و مشترکات را تقویت کنیم. جزئیات بیشتر از صحبت‌های آقای بگدلی را به اتفاق بشنویم.
روابط فرهنگی ایران و افغانستان زیر ساخت همکاری‌های برادرانه دو کشور هستش. وقتی ما صحبت از افغانستان می‌کنیم، صحبت از یک بخشی از یک وجود مشترک می‌کنیم که با هم در شکل دادن به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران نقش داشتن. اینکه امروز یک بخشی از این موجودیت ایران نامیده میشه و یک بخش دیگه افغانستان نامیده میشه، اینها رویدادهایی هست که بعدها در تاریخ شکل گرفتن و الا این تعبیری که ما بخواهیم بگوییم که یک روح در دو پیکر هستیم معنی واقعی هستش. خوشبختانه افغانستان از این منظر، از منظر فرهنگی و تمدنی بسیار غنی هستش، به خصوص برای مردم ایران یک کشور اسرارآمیز و بسیار دوست داشتنی هستش. یعنی اگر بگیم که برای ما یک بخوایم صفتی برای افغانستان یا یک عبارتی در توصیف افغانستان پیدا بکنیم، من خودم همیشه دوست دارم بگم افغانستان جایی برای دوست داشتن. واقعا وقتی در این کشور من سفر کردم و سفر میکنم، احساس افتخار میکنم از اینکه این توفیق رو پیدا کردم که جاده هایی که به بلخ منتهی میشه، به مزار شریف منتهی میشه، به سرپل منتهی میشه، به هرات منتهی میشه، یا در به قندهار من میتونم سفر بکنم، در خود کابل، واقعا احساس افتخار میکنم. و اون حسی رو که موقع دیدار از شهرهای عزیز خودمون، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، زاهدان، جای مختلفی که به هر حال در کشور ما هست و همه دوست دارن ببینند، در من ایجاد میشه. خب این در این حسی است که همه ایرانی ها دارن. ما باید در این زمینه هم به افغانستان کمک بکنیم تا شرایط بهتری رو پیدا بکنه و انشاءالله زمینه فراهم بشه برای سفرهای مردم عزیز ما. مطمئن هستم که همه ایرانی هایی که شاید بسیاری از جاهای دنیا رو دیدن، آرزوشون این هستش که یه روزی بیان افغانستان رو ببینن. من همین امروز با یکی از مدیران اتاق ایران صحبت می کردم. ایشون برای اولین بار به افغانستان اومده بود و به من می گفت 86 کشور دنیا رو دیدم و همیشه آرزو داشتم که افغانستان رو ببینم و الان وقتی که این کشور رو میبینم و شرایطش رو میبینم، حسرت میخورم که چرا دیر اومدم به افغانستان. من واقعا تشویق میکنم کسانی که علاقمند هستن جهانگردی و دیدن حداقل حوزه هویتی فرهنگ خودمون، فرهنگ نیاکانمون، تشریف بیارن افغانستان رو ببینن و انشالله پای دیگران هم باز بشه و شرایط امنیتی این امکان رو فراهم بکنه. اما دوستانمون میدونن که متاسفانه جایی که ناامنی و جنگ هست، اولین بخشی که زیان میکنه، اولین بخشی که خسارت میبینه، فرهنگ و حوزه فرهنگ هست. و متاسفانه آخرین بخشی که مورد توجه قرار میگیره باز همین فرهنگ و حوزه فرهنگ هست. ما امیدوار هستیم که بتونیم در کنار دولت افغانستان و نخبگان افغانستانی که مایل هستند این بخش از پیکره تمدن بشری رو به تمدن بشری برگردونن و اجازه بدن همه دوستداران فرهنگ، همه دوستداران تمدن بشری، همه دوستداران آشنایی با سرزمین‌های اسرارآمیز توفیق پیدا کنند و بیان برن بلخ رو ببینن، برن هرات رو ببینن، برن غزنی رو ببینن، کابل رو که یک شهر تاریخی شاهنامه‌ای هست رو برن ببینن و جاهای بسیاری که در افغانستان هست و الان من نمیخوام به اونها اشاره بکنم، اینها در واقع لازمه یک همدلی و همکاری اصحاب فرهنگ هست. من خدمت شما نوید میدم که مسئولین عالی رتبه فرهنگی ما در حوزه های مختلف دانشگاهی، فرهنگستان ها، در حوزه های مربوط به شوراهای عالی فرهنگی کشور اظهار آمادگی و علاقه کردند که در این حوزه هم مثل حوزه اقتصادی یک نگاه توسعه‌ای داشته باشند، یعنی کمک بکنند که افغانستان به سمت جایگاهی ششایسته اون هست در تمدن نیاکان ما حرکت بکنه. و من خودم افتخار دارم که به عنوان نماینده کشورم در اینجا میتونم حلقه وصلی باشم و با وجود بعضی از مشکلاتی که کماکان وجود داره، هر جا که میرم و هر فرصتی که پیدا میکنم از این فرصت برای تهیه گزارشاتی از زمینه‌های باشکوه و درخشان برای بازگشت افغانستان باز به صحنه فرهنگ گزارش تهیه بکنم. شما وقتی که به بلخ میرید، اگرچه تلخی‌های جنگ‌های گذشته از زمان حمله چنگیز به بلخ رو تا امروز می‌بینید، اما یک نوع در واقع خلوص باستانی رو هم باز در اون می‌بینید به دلیل مشکلاتی که بوده دست نخورده مونده، و اگر این دست نخوردگی حفظ بشه و دیگران به این توجه بکنن، دیگرانی که میگم عاشقان فرهنگ و تمدن نیاکان و منطقه ما، به این توجه بکنن و کمک بکنن، من فکر میکنم بزرگترین ثروت ها در خاک افغانستان نه معادن اون بلکه همین سایت ها و حوزه های فرهنگی هستش که میلیاردها نفر ندیدن و چیزی راجبش حتی نشنیدن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتون می شود. صحبت های محترم بگدلی بود، سفیر ایران در کابل، در رابطه با مشترکات ایران و افغانستان و اقداماتی که باید انجام شود برای تقویت سطح مناسبات دو کشور. رسانه هند نیوز اجدا گزارش داده که اسلام آباد پس از ماها گفتگوی بی نتیجه با طالبان افغانستان از طریق میانجی های ترک پیام نهایی خود را منتقل کرده و هشدار داده در صورت مقاومت کابل از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان حمایت خواهد کرد. منابع بلندپایه دیپلماتیک و استخباراتی گفتند که این اولتیماتوم تازه بیانگر افزایش نارضایتی اسلام آباد از عدم همکاری طالبان در مهار تحریک طالبان پاکستان و افزایش حملات مسلحانه فرامرزی است. مقام‌های پاکستانی تاکید کرده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، اسلام آباد به طور جدی از نیروهای سیاسی بدیل و مخالف طالبان پشتیبانی خواهد کرد. این تغییر سیاست در حالی رخ داده که طالبان تلاش‌هایی را برای نزدیک شدن به هند آغاز کردند. سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به دهلی جدید نمونه برجسته این چرخش ژئوپلیتیک است، اقدامی که به گفته مقام‌های پاکستانی اسلام آباد را وادار کرده تا استراتژی دیرینه تعامل خود با کابل را بازنگری کند. اسلام آباد اکنون موضع طالبان را نه تنها یک تهدید امنیتی بلکه یک بی‌اعتنایی ژئوپلیتیک می‌داند. اما پیرامون این موضوع صحبت شده با محترم محمد مختاری، کارشناس سیاسی، و نظر وی را پرسیدیم در رابطه